بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله چهل و من گذشتی ولی یه توضیح فل جمله لازم بود من بدم، تأخیر افتاد. مسئله چهل و منی که اگر کسی مکره شد به ارتماس این روزش باطله، ولو معاقب نیست ولی روزش واطبه. آقای حکیم و آقای خویی مشترکن بیان می‌دارن، قبل از ایشونم در تقریرات مرحوم آقای نائینی هست، بحث مفصله ولی من فقط یک تیکه مختصر اشاره می‌کنم. اینا می‌فرمایم که چرا باطله، برای خاطر اینکه اطلاقات ادله اولیه که یه چیزی رو شرط جز یا امثال اینا اطلاقات این مورد را می‌گیره، مکره هم تحت اطلاقات داخله. و حدیث رفع که حکومت داره و ادله اولیه و خلاف اطلاقات خیلی چیزا رو تفاوت میکنه بعد از ملاحظه اون حدیث رب یه همچه زوری نداره که تصفیح کنه عبادت رو. زور نداشتن این حدیث رب روی یکی از دو نظر، یا این است که بگیم حدیث رب مفادش تنها رفع مؤاخذه است که ما عقیدمون اینه، بیشتر از جهت مؤاخذه چیز دیگه استفاده نمیشه، یا نه ما میگیم اعمه منتها اثبات صحت نمیشه کرد. رفع مؤاخذه و اموری که مترتب به افعاله او رو برمیداره، ولی بخوایم اثبات صحت یه عبادتی یه شیعی رو با او با حدیث رفت اثبات صحت بکنیم نمیشه، به جهت اینکه شأن حدیث رفت رفع موجوده نه معدوم را موجود فرض کردنه. موجود را به منزله معدوم فرض کردنه، ولی معدوم را به منزله موجود فرض کردن نیست. پس ما صحت که بخوایم اثبات کنیم این برای ما ثابت نمیشه. و بعد این نه تنها مربوط به دست شومه آقای مرحوم آقای حکیم اضافه هم دارد، میفرمان همچنین در سایر عبادات اکراه بر ترک جز، ترک شرط، فعل مانع هیچ کدومی که از اینا اثبات صحت نمی کنه، به درد این بحث صحیح بودن عبادت نمی خوره. این فرمان چیشونه؟ یه بحث این که اگر ما قبول بکنیم که حدیث رب اختصاص نداره به مؤاخذه، رفع مؤاخذه همه چیزهایی که یه چیزی که هست اون رو خود رفع کنه، ما میگیم چیزی که واقع میشه در اثر خطا، در اثر نسیان، در اثر اکراه، در اثر اصرار، هر چی واقع میشه این مقتابل امتنان هم هست رفعش، شارع ما وقع را ور میداره در عالم اعتبار کل عدم میکنه، ترک کرده شرط و شارع میاد میگه شما ترک نکردید، جز رو ترک کرده میگه جز ترک نکردید، و در نتیجه همان اشکالی نداره. اینا رو اینا خواستم بگم که رفع العدم ملازم الوجوده نه عین الوجوده. عدم العدم عین فعل نیست، اون لازمه عدم العدم فعله، و مثبتات اصول حجت نیست. این برزن رب کرده گفته شما ترک نکردید، ترک نکردن به ملازمه این است که به جا آوردید، بله این نیست. این که اگر کلام آقایون ما صحیح بخواییم توجیه کنیم، مراد اینه که چرا شامل نمیشه، چرا نمیتونیم اثبات صحت کنیم برای این. خب این را ما این مکرر عرض کردیم که ببینید ما نوعاً ما طلبه ها اگر در چپایه مطلبی شد، جاییه شد، معیار را اون میدونیم، به فطریات اولیه خودمون مراجعه نمی کنیم. حالا ما مطابق همون چیزی کفایه عرض می کنیم. در کفایه راجع به اینکه مثبتات اصول آیا حجت، لوازم اصول حجت یا نه، یه تیکه کفایه چیز داره، رسائل داره، میگه گاهی بعض چیزاییست به دقت العقلیه واسطه داره ولی عرف معمولی واسطه نمیبینه، تعبیر میکنه خفاء واسطه. اینجا یه مقدار ایشون رفته سراغ عرف. حالا وجدانن بگرن آقا شما ترک نکردید و یا به جا آوردید واسطه بین اینا میبینه، عرف متعارف تو واسطه نمیبینه. خفای واسطه رو که اگر در ما گفتیم اگر واسطه خفی باشه اشکال مثبتیت نیست، اینجا بلا اشکال واسطه خفیه. این یه چیزه که در کفایه داره، که در رسائل داره. یه چیزی زائده برای در کفایه داره، میگه گاه یه چیزی واسطه میخوره، خلوصاً متوجه به واسطه است ولی ملازمه بین وجود واقعی شیء و وجود تنزیلی شیء هست، تلازم اختصاص به وجود واقعی نداره، وجود تنزیلی شیء هم تلازم داره. مثل فرض کنی وجود مقدمه به حکم عقل ذل مقدمه اگر واجب شد مقدمش هم مثلا واجب اگر ما قائل شدیم، فرق نمی کنه، این حکم واقعی باشه حکم ظاهری ملازمه داره. و ما اگر اثبات کردیم یه حکم ظاهری در کار هست، لازم از ملزومش که نمیتونه تفکیک بشه. من ملازمن که ما را عمل از واقع و ظاهره وجود مقدمه ثابت میشه. این یه زیادی که اون مربوط به بحث ماست، او این گاهی ممکنه به حکم عقل ملازمه نباشه، قابل تفکیک هست، ولی عرف همینجور که وجود واقعی یه شیء رو ملازمه میدونه، وجود ظاهرش هم ملازمه میدونه، ولو عقلا ممکنه وجود تنزیلی شیء ملازمه نباشه، تنزیلیم با تنزیلیم، ولی عرف چیز بدانه. میگه مثلا فوقیت یه شیء نسبت به یه شیء، این ملازم میدونه با تحقیقت اون شیء دیگر نسبت به اون. اگر با اصلی از اصول اثبات فوقیت یکی از اینا شد، همین عرفاً کافیست برای اثبات تحقیقت اون یکی دیگه. ابوت پدر اگر اثبات شد به اصلی از اصول، بنوت پسر اثبات میشه بل ملازمت العرفیه. عرف میگه همینجوری که ابوت واقعیه ملازمه با بنوت واقعیه اون پسر، زید واقعا ابه، امرم واقعا پسرشه، خب ملازمه داره ابوت این، و اینکه اونم ابه اون باشه، اینم ابن او باشه. همینطور تبذیلن هم اگر زید پدر امر شد، امر هم تبذیلن به حساب قد پسر زید میشه، احکام بنوت به این بار میشه، هم ابوت به اون اگر به همون اصلی که اثبات احکام ابوت میشه، هم ابوت او اثبات میشه، هم بنوت پسر اثبات میشه به حسب تفاهم رو. اینجا ما میگیم برای اینکه عدم العدم و به حساب عرف هیچ فرقی نمیبینه عرف نقل به معنا میکنه. اگر شما گفتید که آقا این روزه شما این چیز معلوم نیست، از بین نرفته، یا بگید بله هستی، هر دو روی یه تلازم خارجی قائل. اگر به فرض توجه هم داشته باشه که عدم العدم غیر از وجوده، این که نداره، اگر به فرض هم باشه ملازمه به قدری قویه که اهم از واقع و ظاهر میدونه. لذا به نظر ما در اینجا حدیث رفع اگر بخواد شامل بشه اشکالی نداره. اینا مگر اینکه امثال آقای نایی اینو ادعا بکنن که ما حدیث رفع رفع و ترک نیست، چون ترک امر عدمی است، رفع یک امر وجودیه، حدیث رفع اونو میخواد برداره و این افتت و علا بله ادعاش. ما حدیث رفع میفهمیم چیزی که در اثر خطا یک خلافی واقع شده، خلاف گاهی با وجودی است، انسان یک خلاف شرعی کرده، یک حرامی از محرمات، گاهی اون خلافی که در اثر خطا، در اثر نسیان، در اثر اکراه، اضطرار واقع میشه، یه امر عدمی است، ترک میکنه نماز، تارک صلات میشه، نماز رو ترک میکنه. شارع میگه یا من الان ناراحت نباش، این ترک من اینو تارک، تو رو تارک حسابت نمی کنم، وردستم این عمل مستند به نسیان و خطا و چیز را. حالا عمل چه؟ عمل عدمی باشه یا وجودی باشه، هر کدوم باشه. لذا به نظر میرسه که اگر ما حدیث رفع را اختصاص ندیم به مؤاخذه، میخوایم توسعه پیدا کنیم، اینا دیگه هم تصحیح عمل هم میشه. آقای حکیم یه مطلب زائد اینجا داره که آقای خویی نداره. ایشون تعبیر می‌فرمایند که و همچنین اگر اکراه به ترک جز یا ترک شرط یا فعل مانع شد در سایر عبادات، اثبات صحت ما به وسیله حدیث رفع نمی‌تونیم بکنیم. عرض ما به آقای حکیم این است که ما چه لزومی داره اثبات صحت بکنیم؟ اونی که مأموریم ما، اونی که تحت الامر ما به جا بیاریم، اونی که تحت امر واقع شده رو به جا بیاریم. حالا اگر وجدانن جزء رو آوردیم، شرط را وجدانن آوردیم، مانع مشکوکه یا مکره شدیم به وجود مانع، مستر شدیم به وجود مانع، نماز خوندیم مستر شدیم که یه فعل کثیر انجام بدیم، کلام بیجا بگیم، تکتف انجام بدیم در نماز، بل استرار که تقریه اینا مستر شدیم. شما که میگید حدیث رفت فعل وجودی رو حاصرش بر میداره، تنها مؤاخذه نیست. باب شرط و باب جز اونا چون ترک شده، شما میگید فعل را نمیتونه اثبات کنه، رفع و ترک اثبات فعل شیء نمیتونه بکنه، ولی باب در باب مانع اونی که هست اون مانع وجود پیدا نکنه. حدیث رفع هم میگه مانع وجود پیدا نکرده، جز هم که وجدانن به جا آمده، شرط هم که وجدانن به جا آمده، با حدیث رفع اونا رو ما نمیخوایم اثبات کنیم، با حدیث رفع میخوایم بگیم این مانعی که اکراهن محقر شده شارع این مانع رو رفع میکنه. ما چه احتیاج داریم به اثبات صحت بکنیم؟ صحت مفهوم انتزاعیه، اونی که ما میخواییم اونی که تحت امر قرار گرفته او را ما به آورده باشیم، اجزایش آوردیم، شرایطش آوردیم، مانعی هم در کار نبوده، بیشتر از این ما نمیخواییم. اون یه قسمتش به لجنان، یه مقدارش هم به اصل. به نظر میرسه که در باب اگر ما در باب شرایط هم در باب اجزا هم گفتیم حدیث رفع اثبات وجود شرط و وجود جزء را نمی کنه، ولی حدیث رفع مانع را در عالم اعتبار ور می داره، برداشت مشکلی دیگه نداره، حق به وظیفه خودش عمل کرده، اونی که تحت امر قرار شده آورده. خب این مطلب نیست. چی؟ نه، در بحث چیز حدیث رفت در اصول مفصل، مرحوم آقای نامد اینجا رو مفصل بحث کرد، منم نوشته بودم، او نمیدونم کجاست، گم شده توی این چیزا نوشته جاست، ما اتفاقا نوشته جاستی هم نوعا گم شده این بود، اونم مدت هاست پیدا نمی کنه. نه نه، من با آقایون دیگه شکل در محصل، چون چیزهای ملازمات خیلی عرفی چیز داره با اصلش ما یه جوره، چون آخه اصل خود قواعد رو ما نمیدونیم چجور قواعد ثابته این آقایون چیز میکنن. محصلات اگر محصلات شرعی باشه که خیلی روشنه، در محصلات عرفی یه خورده حرف گاهی بعضی چیزا به دقیقه معلوم میشه که این از قبیل محصله یا از قبیل مرکبه یا بسیطه، بساطت و ترکم به دقت العقلیه معلوم میشه، عرف یه جور میفهمه، این جور چیزا واقعه چون حکم واحد رو داره، ما چون اینا ما عرض میکنم ما حکم واحد قائلیم، اگر ما اصل براءت را در مرکب اقل به اکثر ارتباطی قائل براءت بشیم، در این جور شکل در محصلهایی که با چه دقتی باید بفهمن این محصل یا چیزی، اینجا هم همون حکم داره، حالا اونجا ما قبول نداریم این براءت این به اون شکلی که آقایون میگن، حالا من اونجا ها نمیخوام وارد شم. خب حالا چیز رو مرحمت کنید. ما کلمه مبتلیت که ما نمیخوییم، اون عرض میکنم، نه نه، ایشون مبتلی، ایشون میگه ما صحت میخوییم، ایشون ادعا میکنه میگه شما عدم و عدم میگه فایده نداره، شما میگه در عقل میگه باید صحیح باشه، شما اثبات کنید صحتش رو، چون مفتریت ملازمه با صحته برای خاطر این به درد میخوره، میگه اگه نتونست ملازمه باشه خب شما عمل غیر شرعی چه فایده داره، اونا ادعا، اینا این دور ادعا میکنن. مسئله 42، اذا کان جنبا و توقف غسله علی الارتماس انتقل الى التیمم اذا کان صوم واجبا معینا و ان کان مستحبا او کان واجبا موسعا وجب علیه الغسل و بطل صومه. اینجا یه تیکه ای که من به نظرم تسامحی در عبارت شده و این آقایون هم نه شراح نه محشین هیچ کدوم التفات به این مطلب نداشتن، شخص جنوب شده در روز ماه رمضان، جنوب شده و بخواد رفع جنابت کنه با غسل به نحو ارتماس به نحو ترتیبی نمیشه، اگر بخواد رفع کنه باید ارتماسی باشه، اینجا بفرمایند برای اینکه شخص منتقل میشه به تیمم، اگر واجب معین باشه این شومش انتقال به تیمم پیدا میکنه. خوبی در بحث تیمم هم ثابته که هر شیء که بخواد عمل کنه به غسل و طهارت اولیه مستلزم یه حرامی رو مرتکب بشه، یه واجبی از من بره تبدیل میشه به تیمم، این در این بحثی نیست، ولی لفظ اطلاق داره. حالا کسی عصر ماه رمضان یا واجب معین دیگر جنوب شده و رفع جنابت هم بخواد با غسل انجام بشه بدون التماس نمیشه. چرا تبدیل به تیمم بشه؟ خب بگذاره شب بشه، شب غسل طبیعی بکنه، چون جنوب شدن یه شخصی در روز ملازمه نداره که احتیاج داشته باشه حتما یه غسلی هم در روز انجام بده. تا شما بگید که خب در روز هم غسل بخواد انجام میشه، روزش باطل میشه، بگذاره برای نمازاش خونده عصر یه همچین حالتی براش به خوابیده، از خواب بیدار شده، محتلم شده در خواب، خب این بگذاره شب بشه و غسل طبیعی انجام بده. این قید را نیاوردن در چیز، با اینکه این قید باید باشه، وظیفه داره که در روز طهارت تحصیل طهارت کنه و با غسلم بدون ارتماس نمیشه. خب اینجا میگه تیمم بدل میشه، این قید رو هم باید بزنیم که احتیاج داره و این قید نزدن. این یه نحوه تشابهی شده در عبارت. نمیگم فرضش منحصر نیست، اگر یعنی که شما دارید میگید، من که نمیخوام بگم، میگم فرض منحصر نیست، باید قید بزنن. نمیخوام بگم فرض نداره، تا شما فرض دارید تصویر میکنید براش، من که نمیخوام بگم این فرض نداره. شما فرض رو منحصر گرفتید، من اشکالم در انحصاره. خب این تیکه در واجب معین شد و اگر مستحب شد یا واجب موسع شد وجب علیه الغسل و بطل الصوم. این زیدش که اگر مستحب شد یا واجب موسع شد، این چون غسل کردن که اشکالی نداره براش، چون واجب معین که نیست و یا واجب نیست اصلا، ابطالش که این همه بحثا روی مبنای خود متنه که صوم را ابطال قائله، نه روی مبنای ما. خیلی از چیزا روی مبنای خودیشونه، روی مبنای ما خودش فرق میکنه. میگه خب در اینجا غسل بکنه روزش هم باطل بشه، باشه چه اشکالی داره؟ آقای نامینی یه حاشیه‌ای داره در اینجا، ایشون میفرمایند که بطل الصوم، نه اینکه با غسل بطل الصوم و نه اینکه با نیت الغسل بطل الصوم، با نفس وجوب غسل بطل الصوم. همین که واجب غسل انجام بده، اگر کسی تسلیم مخالفت داره با این دستور الهی، نمیخواد غسل کنه، میگه ما روزه میگیریم، نفس این که واجب ارتماس بکنه در این روزه، نفس وجود منشأ میشه و تارک ارتماسه و تارک قصد ارتماسه، تارک روزش بشه باطل. اینجا آقای خویی یک بیانی دنبال این مطلب دارد. او این است که آیا ببینیم ما میتوانیم با ترتب این روزه رو تصحیح کنیم، روزه ای که ارتماس نکرده، بگیم درست واجب بوده ارتماس کنه ولی اگر نکرد خلاف شرع انجام داده، منتها روزه صحیحه، با امر ترتبی؟ خب شما ببینید یه چیزی که از قدیم مورد بحث بوده، کسی مسجد نجس شده، وظیفه ازاله نجاست از مسجده، شخص نمیخواد این وظیفه رو انجام بده، خلاف شرع میخواد بکنه و تارک ازاله است. چنین شخصی اگر نماز بخوانه با داشتن وظیفه ازاله، آیا نماز صحیح یا صحیح نیست؟ قدیمی ها میگفتن اگر امر بشه مقتضی نهی از ضد بدانیم، این میشه باطل، چون امر داریم که به ازاله، امرم که مقتضی نهی از ضد شه، صلات هم که ضد ازاله است، پس نماز منهیه، منهی شده میشه باطل. اگر قائل شدیم، اگر قائل نشدیم میشه نماز صحیح. خود اینم مورد بحث شده که حالا آیا دل نهی شد، نهی مبطل هست نیست، این نهی های طبعی مبطله یا نه، خودش بحثی است. شیخ بهایی رضوان الله علیه یه فرمایشو فرموده که از اون تاریخ به بعد معرکه آراء شده در کتب علمی ما. ایشون فرموده که ما نمیگیم امر بشه مقتضی نهی از زله، نه نهی از زله خاص که مثل اینا، نه ترک زله عامه، امر به ازاله نه مستلزم نهی از صلات نیست، ولی در عین حال ما چون عبادت رو میخوایم تشریح کنیم، معامله بود، معامله منهی نشد، معامله به صحت میشه، ولی عبادت تنها منهی نبودن مصحح عبادت نیست، عبادت امر میخواد، امر به شیء مستلزم نهی از جد نیست، ولی مستلزم عدم امر به جد هست. اگه امر به شیء شد، امر به جد دیگه نداره، هم که نداشت، چون ما مورد بحث ما نماز این است، عبادته، عبادت امر میخواد و میشه باطل. پس که امر به شیء رو مقتضی نهی از جد بدانیم یا مقتضی نهی از جد ندانیم، این میشه نماز باطل. بعد از شیخ این مطلب دنبال شده، متأخرین آمدن با دو راه تصحیح کردن این چیز را، و بلکه مرحوم آقای خمینی هم راه شالش چیز کردن که با سه راه میشه. یکی این که گفتن که ما عبادات احتیاج به امر نداره، با ملاک هم اگر موجود باشه ولو امر مشکل داشته باشه برای امر کافی است، و چون نمازی که مزاحم با زده از نظر اثر نمازی همون نمازه، فرقی نداره، ملاکش هست، ولی چون امر به دیگری شده برای خاطر این امر به این نیست. بچه مولا دو تا از متعلقات مولا افتاده داره غرق میشه، یکی عبد مولاست، یکی پسر مولاست. مولا به هر دو از اینا علاقه داره، منتها اون معمود قدرت نداره هر دو رو بیرون بیاره. طبعا مولا امر اگر بکنه به اهم امر میکنه، میگه تو پسر منو درآر، به اون یکی امر نمیکنه، ولی به اون که امر نمیکنه هیچ مصلحت نداره، او اخراج او و عدم اخراجش یکسانه. میگه نه، همون مصلحت استنقاضی که در جای دیگه هست در اینجا هست، منتها اون مصلحت اهم چون نیست، امر بالفعلش به اون متوجه نشده، به اون اهم متوجه شده. لذا اگر فائته شد، یکی از اینا متزاحمین فوت شد، قضا داره، چون اگر مصلحت نداشته باشه قضا هم نداره، ولی اینجا قضا داره، و صحت عبادت متوقف به ثبوت امر نیست، ملاک هم کافی است، با ملاک آمدن تصحیح کردن. حالا آقای خویی در کشف ملاک اشکال میکنه، از کجا کشف بکنیم، امر نشد از کجا ما کشف ملاک کنیم، و بحثی است، حالا اینجاها نمیخوایم وارد شیم. یه راهش با ثبوت ملاک، راه دیگه تو این خیلی زیاد اصلا مدت ها مورد بحث شده و از بحث های عمیق اصوله، نه امرن اشکالی نداره توجه امر، اونی که اشکال داره امر علاوه و اطلاق کردن اشکال داره، امر مطلق به مهم با بودن امر به اهم، امر به مهم علاوه و اطلاق نمیشه کرد. ولی اما مقیدن بگن آقا تو اگر بر پسر من را استنقاض نمی کنی، این عبد من را استنقاض کن، در فرض ترک امر اهم و اتیان امر اهم امر مشروط کنم به اتیان امر مهم، به اون امر مهم. اینا گفتن به نحو ترتب مشروطن به ترک اون امر اهم اشکالی نداره. آقای خمینی ایشون میفرماید که نه، مطلقش هم اشکال نداره. حالا ما با مطلق موافق نیستیم. اونی که حالا اینا رو ما بحث نمی کنیم چون بحثا خیلی طولانیه. نه حالا اون وقت حالا ما فعلا مزیق رو داریم بحث می کنیم، عرض می کنیم فعلا بحث عبارت از این است که این چیزی که الان واجب هست یا چجور نفس وجوب. ما حالا میگیم وجوب آقای چیز راجب موسع مزیق نداره، حالا وجوب معین امر تعیینی شده که همین الان باید به جا بیاری، حالا موسع بحث دیگه، اونا رو ما تفاصیل را نمیخیم بحث کنیم. اینا گفتن که به نحو مشروط اگر بگن اگر شما امر اهم را زمین گذاشتی تو نرو بیشین همینجوری، برو این مهم من به جا بیار، این پسر من را به جا بیار، عبد من را به جا بیار. در نتیجه اگر هیچ کدام را به جا نیاورد هم معاقبه به ترک اهم، خب مأمور بوده اهم را به جا بیاره، پسرش ضراری نکرده، و هم به ترک مهم برای اینکه مأمور بوده او را انجام بده نداده، به ترک هر دوی از اونها هست، به او امر مطلق داشته به اونم امر مشروط داشته، مخالفت کرده هم با امر مطلق و هم با امر مشروط معاقبه. این مورد بحث قرار گرفته که آیا امر مشروط میشه مشروطاً به ترک اهم یا نه، که مرحوم آخون منکره، مرحوم آقای حجت منکر بود، آس محمد بشارکی اینا و میزای شیرازی اینا واقع شدن، شاگردای آس محمد بشارکی نوعاً پذیرفتن این مطلب را که امر مشروط مانع نداره، با امر ما اثبات میکنیم چیز را، صحت عبادت را، ملاک را هم اگر ما اشکال کنیم و بگیم کاشف نداریم یا ملاک کافی نیست، ولی ما با امر تصحیح میکنیم، با اطلاقات ادله بگیم اطلاق ادله، ما اونی که ما میتونیم رفعیت کنیم درباره مهم این که امر مطلق نداره، ولی به کلی امر ثابته در باب مهم، حتی امر مشروط، این ما دلیل نداریم و ما اخذر به اطلاقات ادله امر مهم یه تغییری میزنیم بهش، میگیم به شرط ترک اهم شما مهم به جا بیارید. این رو در چیز گفتن الان نمیدونم چقدر مونده، داری وقت؟ خب اینجا بحث اینه که آیا اینجا این اسمش میزنن ترتب، اینجا بحث اینه که آیا ترتب اینجا میشه ما قائل بشیم یا نه، با ترتب بگیم که این ترک الارتماس که از اجزاء صومه، این ترک الارتماس رو ما تصحیح کنیم و صحیح بدانیم، با اینکه مأمور به ارتماسه این رو تصحیح کنیم. اینجا آقای خویی تقریب میکنن افراد که نه، ترتب اینجا نمیاد، ترتب در جایی میاد که ضدین لهما ثالث باشه، در نقیزین و ضدین لا ثالث لهما امر ترتبی صحیح نیست. شما مثل این که بگن آقا ازاله نکردید شما نماز بخونید، خب ترک الازاله ممکنه کسی نماز بخونه، ممکنم هست که نمازم نخونه، شق ثالث هم داره، هم شق ثانی داره نماز خوندن، شق ثالث هم داره عبارت از نمازم نخونه، هر دو این اشکالی نداره، ترتب درست. ولی اگر به شما بگن اگر ایجاد نماز نکردی تارک نماز بشی، خب کسی که ایجاد نماز کرد تارک هست، تحصیل حاصل معنا نداره، احد النقیزین بر فرض عدم تحقق احد النقیزین، اون یکی نقیزگی محققه. نمیشه امر مشروط بکنیم بگیم اگر چنین نقیزی حاصل نشد مأمورید نقیز را او رو به جا بیاره، خودش حاصل شده است. در ضدین لا ثالث لهما نمیشه امر مشروط کرد، بگن اگر سکون ساکن نبودید متحرک باشید، و ساکن نبود متحرکش هست دیگه، شق ثالث نداره که امر کنن بهش، تحصیل حاصل امر مشروط نمیشه. پس شرطش این است که ضدین لهما ثالث باشه. خب در اینجا شما بگن مأمورید التماس کنید به هر دلیلی، بگن اگر تارک ترک ارتماس کنید ترک ارتماس کنید، خب معنا نداره. خب کسی اگر ارتماس را ایجاد نکرد تارک ارتماسه، معنا نداره که امر به نقیزش بشه. بگن اگر اون نقیز تر شد مأمورید نقیزش رو به جا بیارید. لذا گفتن ترک و ارتماس نمیتوانه متعلق امر واقع بشه ولو به نحو ترتبی و مشروط شرط، چون تحصیل حاصله. این اشکالی است که ترتب اینجا نمیاد. بعد آقای خویی جواب میدن که اینجا نمیاد، او این است که چون اونی که ما در اینجا میخواهیم صرف ترک نیست، اونی که مطلوب شارعه ترک عبادی است، ترک به قصد غربته. این ترک به قصد غربت مطلوب شارعه. در اینجا چون او مطلوب شرعه، اونی که لازمه ترک ارتماسه مطلق ترک. اگر مأمور باشه به کلی ترک، میگید کلی ترک حاصله در فرض اینکه ارتماس نکنه، خب تارک دیگه. اما اگر یه ترک خاصی مأمور به باشه، این ضدین لهما ثالث میشه. ارتماس ضد چیه؟ ترک قربی و ترک غیر قربی. متعلق هم ترک قربی قرار گرفته، این تحصیل حاصل نیست. این حرف بنابراین میتوانیم با هم به ترتبی این چیز را تصریح کنیم. این فرمایششون. حالا فردا شما این را ملاحظه کنید، بحث مفصل داره اینجا. فردا بحث کنید.